آره رحیم، در باری نفاس کیفیت نفاس را اقل اکثرش را وقتی کرد چی بکنه اینها را کلن گفت. رسیدیم به احکام نفاس. نفاس حکمش همون احکام حیض است. احکام واجبه نفاس همون احکام واجبه حیضه. احکام مکروه بازم همینطور، مستحبه بازم همینطور. در حیض غسل واجبه، در نفاس هم همینطور. حایض نمیتونه لبس توقف در مساجد بکنه. نفسا و یا نفسا و نفسا همه اینا صحیح است، این هم نمیتونه. نفسا هم نمیتونه توقف در مساجد کنه. عزائم را، سجده های صور قرآن که سجده های واجب است، نمیتونه بخونه حایض. نفسا هم نمیتونه بخونه، حرامه. دست به قرآن زدن کراهت دارد در حایض، در نفسا هم کراهت دارد. و همینطور اکثر احکام با هم هستن، ولی و تفارقها چند تا فرق با هم دارن. اولش در اقل اکثر، یعنی در قلیل نفاس با قلیل حیض فرق است. فرقش شما بفرمایید. قلیل حیض چند روزه؟ قلیل نفاس؟ یا بارک الله خدا عمرتون بده. این یک. در قلیل و حد اکثر بودن هم با هم فرق دارن، شما بفرمایید. در هر دو 10 روزه حد اکثر، اما در حیض قطعیه، در نفاس خدا عمرتون بده، خدا شما را برای اسلام مفید قرار بدهد هممون را انشاءالله. بارک الله، خیلی عالی بود، راحت شد. غسل را گفته مرز کردم دیگه، ولی دیگه غسل همینطور در حایض غسل واجبه، در نفسا هم غسل واجبه. خیلی خب، اما اونهایی که باعث فرقه، یکی این بود که از نظر قلت و کثرت فرق دارن نفاس با حیض. یکی هم با حیض حد بلوغ رسیدن زن معلوم می شود، اما با نفاس نه، چون قبل از نفاس باید حامله باشد. حاملگی زودتر بالغ بودن زن را اعلام میکنه، نشون میده. یه فرقشون هم اینه که در حیض عادت هست، اما در نفاس عادت وجود نداره. یعنی یه شکم بچه زاییده، فرض بفرمایید 10 روز خون دیده، شکم دیگر بچه را که میزاد نمیتونیم بگیم که عادتش 7 روز بود، اینجا هم 7 روز، اما در حیض عادت هست، به عادت خودش یا نشد، به عادت اقرانش نشد، به عادت به تمیزش نشد، به اون بارکالله، به اون روایات که روایت ها چی بود، به اون عمل میکنن. اینا در حیض بود، اما در نفاس این حرفا وجود ندارد. اینم یک فرق. فرق دیگرش اینه که حیض مشخص عده میتونه بشه، اما با نفاس نمیشود عده را بیان کرد. غالبا این چنینه، اما بعضی موارد که انشاءالله در عبارت براتون خواهم گفت، گاهی نفاس هم دخالت در عده دارد، یعنی خود نفاس را هم می شود. مثلا بنابر این که 3 حیض عده نگه بدارد یا 3 قرع، اونجا نفاس هم مثل خودش 1 حیض در عده مشخص عده میتونه بشه. او اتفاقیه، یه همچون چیزی اتفاق بیفته. دوباره تکرار خواهم کرد این مطلب را براتون. اینها فرقه هایی است که بین نفاس و حیض وجود دارد. جان ایام استظهار دیگه هر دو یکیه دیگه، ایام استظهار در حیضم هست در نفاسم هست، یعنی فرقی نداره اینا. ما اون جهاتی که فرق دارن اونها را بیان میکنیم. خب بعد میفرماید در نفاس هم غسل واجبه، اما قبل از غسل یا بعد از غسل باید وضو بگیره. وضو را بعد از غسل بگیره بهتر است. نیت استباحه کند در وضو یا نیت رافع حدث کند، یعنی وقتی وضو میگیره نیتش این باشد که رفع حدث میکنه، یا نیتش این باشد که استباحه. البته معلومه که باید نیت رفع حدث نیست که، اگر قبلا گرفته باشد مخصوصا. خب و هر دو طور قصد بکند بعد از انقطاع خون، هر دو طور میتونه قصد بکنه. اما قبل از انقطاع خون زن حایضه که وضو میگیره میدونید که اونجا قصد رافع حدث بودن را نمیتونه بکنه. گفتیم زن حایضه در حال حیض میتونه وضو بگیرد، وضوش هم صحیحه، بیاد بشیند رو سجاده از ذکر بگه، اما اون وضو به قصد رافع حدثه یا به قصد مبیه لذکره قصد رافعیت اونجا در نیت نمیتونه بکنه. بله، یعنی با اون وضو فقط میتونه ها، مبیه صلات نیست دیگه، ما اینو میگیم دیگه، با اون باشه در حایض همینطوره دیگه، این فقط میتونه اون ذکر را بگه، اما دیگه نمیتونیم بگیم که این رافع هم هست رافع. خیلی خوب، تمام شد احکام حیض. اینجا نفاس، حیض، استحاضه، هر سه تمام شد که احکام مربوط به زنها بود. منتقل شدیم به یه مطالبی که اون دیگه زن و مرد نداره، این احکام در هر دو اجرا می شود. اول غسل مس میه، بدن انسان به بدن مرده بعد از سرد شدن بدن میه و قبل از غسل دادن بر بدن میت، اون موقع اگر بدن انسان تماس پیدا بکنه غسلی به گردنش میاد، اسمش هم غسل مس میت است. آیا پیش از آنی که بدن میت سرد بشه، یعنی میدونید که وقتی روح از بدن جدا میشود یه چند دقیقه بدن هنوز گرمه، اون موقع اگر دست انسان به بدن میت بخوره بازم غسل واجبه یا نه؟ نه واجب نیست. میایم حالا واجب نیست، چون اصولا اون موقعی که حتی بعد از جان دادن اشخاص هستن فورا بلند میشن دهن میت را میبندن، چشمش را میبندن، پاش را میکشن، لطفا مودین مرده اما بدن هنوز گرمه، بازم بدن در اختیار صافش میکنن، مستقیمش میکنن بدن آن را. پس این است که در یک چنان موقعیت غسل نمیاد، دست همینجور خوش به بدن میت ملاقات کرده دست نجس میشود یا نه. اگر تر باشد که مسلم نجس میشود، اگر خوش باشد بنابر عقیده ما نه دست نجس نمیشود. ولی بعضی ها هم گفتن که دستش نجس می شود، این ماسه مس کننده دستش نجسه ولو خوش بود بدن و دسته، در حالتی که ببینید سایر نجاست این چنین نیست. سایر نجاست اگر خوش باشد از ره خوش باشد دستت بهش بزن دستت نجس نیست. موی بدن مثلا سگ خوش باشد دستون بهش بزنید نجس نمی شود، ولی اینا قائل شدن که در میت ولو دستت هم خشکه بدن میت هم خشکه دست رو باید آب کشید. دو تا روایت دارد به خاطر اون روایت گفتن و الا علی القاعده این جمله باید دست نجس باشه. آیا غسل مس میت اینه هم اینطوره؟ وقتی غسل مس میت انجام داد نمیتونه نماز بخونه، باید وضو بگیره قبلا و بعدا، اینم همین جریان کلیه. رفتیم به احکام اموات، یه خوردن به حال خودمون بیاییم، مخصوصا این احکام را که میخونیم یه ذره بیدار باش. خدا را قسم میدهیم به آبروی اهل بیت عصمت علیهم السلام در یک چنین موقعیتی که کلن از یادمون رفته، به یاد اون ساعات لحظات نیستیم، در یک چنان موقعیت به داد هممون برسه انشاءالله. انسان نمیدونه چه لحظه اون لحظه پیش خواهد آمد. اسم اون لحظه را احتضار میگوین. احتضار. چرا احتضار میگن؟ موقع جان کندن را. چند وجه تسمیه دارد. یکی اینکه فرشتگان حاضر میشن. فرشتگان حاضر. حالا یک عده فرشتگان که حاضر میشن به عنوان چه؟ اگر مؤمنین باشن فرشتگان حاضر میشن بهش بشارت نعمی الهی را در دنیای دیگر بهش اون مژده را بهش بدن. اما اگر چنانچه منافق باشد اون فرشتگان حالت ترحم را ندارن. یک وجه تسمیهش هم اینه که احتضار انسان که جان میدهد فورا خبر میکنه ای بیا ای پسر بیا ای دختر این مرده بیا این شخص بیا ای اقوام بیایید حاضر بشوید. احتضار پیدا میکنن که دور برش که بلکه چه وقت جان بدهد. روح که سوق میشود کشیده میشود از بدن در یک چنین موقعیت واجب کفایی این دیدید که یه نفر در حال احتضار به اصطلاح اول کاری که واجب باید انجام بدن و واجب کفایت در همه واجبه اون رو به قبلش قرار بدهن. چجوری باشد؟ پشتش به پشتش بخوابد، کفهای پاهایش به طرف قبله، به طوری که اگر دوتا دستش را ما بگیریم اونو بنشونیمش سینهش و قدام بدن رو به قبله قرار میگیرد. غیر از کیفیت دفن است. در دفن یک نوعه، اما در احتضار جور دیگر است. وقتی که میخواد احتضار کنه مستحب است که اون جایی که زیاد نماز خونده مخصوصا، البته مطلقش روایتش مطلقه ولی ایشون یه قیدی هم زدن، حالا قیدی رو زدن دیگه ما نمیتونیم که حرف بزنیم برایشون. ایشون فرمودن که وقتی که جون کندنش مشکله اونو بکشید اون جایی که نماز زیاد خونده به مصلایش بکشید، بخوابونید راحت در جان میده. یا اون سجاده جانمازی که داشته روی اون جانماز بخوابانید که راحت در جان بدهد. اما روایتش از کدام مطلقه. مطلقا خوب است که کسی که محتضره آن را در محل که زیاد نماز میکنه تو خونه هاتون یه جایی را معین کنید بیشتر اونجا نماز بخونید. درسته در مساجد یک جای معین نکنید، چون در مساجد هر امشب اینجا وایستاده فردا اونجا وایستا، پس فردا اونجا وایستا، پس فردا اونجا وایستا، پس فردا اونجا وایستا، چون اون جاهایی که اون مکانهایی که وایستاده اونجا نماز خوندی در مساجد اونجا شهادت خواهد داد بر نفع تو. یک جا را تعیین نکن. اما در خونه هاتون منازل تون منزل هاتون یک جا را تعیین بکنید، زیاد اونجا نماز بخونید. ممکنه انسان موقعی که جان میده جان دادنش مشکله، امن‌ترین مکان، چاره‌جویی ترین مکان همون جاییست که انسان اونجا نماز خونده است. قرائت قرآن بالا سر محتضر بکنید مستحب است. سوره یاسین و صافات این دوتا سوره را بخوانید مستحب است. بازم اینجا روایت در این دو سوره است اما مطلق قرائت قرآن را ایشون می فرماید. حالا ما حق نظریه دادن که نداریم، اینا نمیخوایم که مثلا، ولی حالا این دوتا سوره در روایتش وارد است. من پیدا نکردم، حالا شاید کسی پیدا کرده باشد، ولی مطلق قرائت قرآن را ایشون میگن در بالا سر محتضر. و بعد احکامی هم داریم، حالا بزنیم که خود عبارت بخونیم که رسیدم انشاءالله خارجش براتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و حکمها کالحائض، ضمیر حکمها را کجا برگردانم؟ نفاس آخه مذکر است، نفسا، بارک الله، نفسا هم قبلا ذکر نشده به قرائن. نه بفرمایید به قرائن. خیلی جاها هست که مرجع ضمیر را به قرائن به دست می آوریم. اعدلو هو اقرب التقوا. هو کجا برمیگرده؟ به عدل. عدل ذکر نشده؟ از عدل و از قرینه عدل رو به دست میاد. ها عیب نداره. حالا میاییم اونجا، حالا راضی ریستیزار صحبت نکردیم اینجا که بسم الله الرحمن الرحیم و حکمها حکم نفسا کلهائز مثل زن حائزه استه فی الاحکام الواجبه، در احکام واجبه. احکام واجبه حائزه چیه؟ جواب، احکام واجبه حائز چیه؟ همگی فکر کنید جواب بفرمایید. خصوه دیگه، نترسید. الان که گفتم روز تعطیلی کسیل میشوید، همون که گفتم حق دارم از شما بپرسم حکم واجبی حائز چه؟ حسن دیگه عزیزانم، چرا نمیفرمایی که من راحت باشم؟ خب ها، این است. مثلا یکی از احکام واجبش، یکی از احکام واجبش همون غسل بود. پس حائز غسل داره، نفسا هم غسل داره. خب یه ول مندوبه، یه حکم مستحب رو هم بگید برای حائز مستحب بود چه کار بکنه؟ وضو بگیره، ذکر بگه. پس برای نفسا هم همینطور با هم. ول محرمه، احکام محرمه دیگه، خب به غلطک افتاد دیگه، الان حواستون کشیده شد به درز، چون یه خورده وحشت کرده که ممکنه بازم سوال پیش بیاد. لطفا بدید ول معلومه که برای حائز مسجد توقف کردن حرامه، برای نفسا هم حرامه. بارک الله. ول مکروه، قرآن را همراه بردن برای حائز کراهت داره، برای نفسا هم کراهت داره. تا اینجا با هم بودن، اما چند تا فرق دارن نفسا با حائز. یک، و تو فارقها فی الاقل و الاکثر، در قلت و کثرت خون با هم تفاوت دارن، که اینه دیگه سوال نمی کنم، معلومه. یعنی اقل حیز 3 روزه، اقل نفاس لحظه، بارک الله. اکثرش 10 روزه، اونجا قطعا، اینجا 10 روزه است که علل شد. و دلالتی، یعنی تو فارقها فی دلالت، اون فی سر همه این کلمات میاد، تو فارقها فی دلالت علی البلوغ، در دلالت کردن بر بلوغ، حیث دلالت بر بالغ شدن میکنه، نفاس نمیکنه. فانه مختصم بالحائز، اون دلیل بودن بر حاملگی و بر بالغ بودن اختصاص به حائز داره. لصدق، بله بلد اتفاق اونجا دیگه، فا اینهو مختصم بالحائز و بس آن اختصاص دارد بر حائز، یعنی حیز دلالت میتونه بکنه که بالغ شده، اما نفاس نه. چرا نفاس نه؟ خارجش گفتم دیگه، لسبق دلالت نفاس بالهم، برای اینکه در دلالت کردن نفاس سبقت پیدا شده به وسیله حمل، یعنی حمل قبل از نفاس اخه، اول باید حامله باشد بعدم بچه بزاد دیگه، چون حمل خودش بهتر دلالت دارد دیگه، نوبت به نفاس نمیرسد که نفاس دلالت بر بلوغ بکنه. و باز و فنگزا ایل اده، ارز کردم اون فی سر همه اینا میاد، و تو فارقوها، یعنی نفاس از حیز جدا میشون، یکی هم فنگزا ایل اده بالحیز دون نفاس غالبا، به وسیله حیز اده منقضی می شود، به وسیله نفاس نه. یعنی زن 3 تا حیز ببیند، بنابراین که عده زن 3 حیزه، با 3 تا حیز عدهش معلوم می شود، اما نفاس این چنین نیست، اکثرا این چنینه. اما گاهی نفاس هم دخالت پیدا می کند. در کجا؟ در اونجایی که زن بچه را زاید، 1 ساعت خون ندید، 1 ساعت خون ندید، در اون موقع شرایط طلاق هم جمعه، فوراً زوج گفت که انت طالق، طلاق داد. این زن باید 3 تا حیز عده نگه بداره بعد شوهر کنه. خب انت طالق را گفت، این زن 1/2 ساعت نفاس دید، اون 1/2 ساعت نفاس را به جای 1 حیز قرار میدید، بعدن پاک شد، 10 روز پاک شد، بعدن 3 روز حیز دید. پس این دوتا، یکی اون نفاس را به جای حیز قرار دادید، یکی از این حیز، دوباره 10 روز پاک شد، بین آخه دوتا حیز باید ده روز، حتی بین نفاس و حیض هم ده روز. ده روز پاک شد، سه روز دوباره حیض دید. پس ببینید دو بار حیض دیده، یه بار هم نفاس، نفاس را هم یک حیض حساب کردید. اکثرا نفاس دخالت در حیض ندارد، اما گاهی نادرن که این چنین که مثل زدم براتون، نادرن نفاس هم دخالت در دارد که همینجا که خدمت را از کردم. انشاءالله در باب نکاح در اون حسن عدد خواهید خوند که اقل عده در یک ماه چم روز است. اونجا ذکر خواهیم کرد که اقل عده در یک چنین زن پیدا می شود. زن در چه جایی؟ یه حاله، یه لحظه، یه لحظه نفاس پید، این دو لحظه، این دو لحظه، یه لحظه نفاس، یه لحظه شدید بوده. ده روز پاس کن تو، ده روز دو لحظه، سه روز پید شد، شونده روز دو لحظه، ده روز پاس کن، سه روز دوباره هید، یکی شش روز دو لحظه. لحظه آخر را باید در نظر بگیریم، در لحظه آخر که 26 روز و 3 لحظه باشد، این شبه به دست آورد و از اون کمتر هم در حالی اونجا خواهد آمد. بگید از این بیشتر نگرد. چرا؟ به جهت اینکه خود نفاس را به جایه قرار می شود. غالبا اما نیست و رجوع و باز اون چیز تر این هم میاد ها، یعنی وقت فارقه ها این رجوع الهای الى عادت ها، زن های عادت خودش و عادت نفاقه ها و به عادت زنهایی مثل خودش و روایات و به روایت و تمیز یه تمیز رجوع می کنه دونه ها. اما نفاقه نه، نفاقه هایست به عادت خودش افران رجوع می کنه، اما دیگه زنی که نفاق دارد عادت وجود ندارد در آن، این هم نیست. و یختص النفاق به عدم اشتراط اقل طهر بین النفاقه، یک فرق هم بینه که بین دو نفاق ده روز طهر لازم نیست، اما بین دو حیض باید ده روز طهر باشه. که توامین دیگه دیدید که مثل توامین به اطلاق دو غلو در دو طبقه که دو غلو به دنیا آزده، بین این دو نفاق ده روز لازم نداره دیگه، مرتبه شد به خلاف نیده، اما دو تا حیض این چنین نیست، باید ده روز فاصله باشه. و یجب الوضوء و نه قصده نه، در نفاس واجب وضوء با وجود این که قصد هم باید بکنن متقدمن علیه و متأخرن، وضوء قبل از قصد باشه یا بعد از قصد، و یستحب قبله مستحب دست قبلا باشه. و تتخیر فیه بین نیت الاستباحه و رفع مطلقا، دیگه اختیار داره در اون وضوح بینی برمیده به وضوح بین نیت استباحه مبیه صلاح بودن و بین نیت راضی هدف بودن. مطلقا اشاره مطلقام این است که قبل از گفت اون وضوح را بگیره یا بعد از گفت، اختیار داره وقت مبیه صلاح وقت راضی هدف، هر دور اختیار داره. حالا از در قوله اما در چی دورد؟ این وضوح بعد از این که وقتی بعد از وقت شدن خون وضوح بگیرد این چونه، اما قبل از اینکه خون فرد بشه و وضوح بگیره دیگه اون فکر کنه میتونه رافع هدف بکنه. و اما خسل مسته یکی از اخفال که خسل مسته میت هست، خسل مسته من نیت آدمی هم نده، مست در نیت آدمی که نجس باشه، یعنی اگر نجس نباشه مثل بدن معصوم بدن ابا عبدالله حسین را خوشا به هر اونی که دست بهش زدن بود که قوت لازم نداره و های قابل اعتماد علیه السلام و روایات باز قابل اعتماد داریم شهدان همین طوره دست انسان به بدن شهید تماس پیدا کنه بدن هم نجس نیست. این هست اینجا بکنید که للمیت الادمی نجس نجس باشد قسل میاد، نجس نباشد مثل قدر معصوم و شهدا نه قسل نمیاد. که من نجس 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 نفس بدونم. حالا هر کدوم را خوندی کدوم کنگره صحیح هست. حتی اگر فردی در صورتی که بدن فرد باشد قفل میاد و قبل از تطهیر یکی هم پیش از آنی که بدن آن مجد را قفل بدهند، حتی هم اینجا مراد قفل دادن پیش از آنی که قفل بدهند و بدن سرد شده قفل داده نشده، اون موقع که دستش بهش برزه قفل واجبه. فرقی نداره شهیدی که در معرکه از دنیا رفته، در معرکه جنگ، نه تو راه، نه تو بیمارستان، نه بمب‌گذاری شده، اینا شهید هستن اما اون احکام را ندارن. اون احکام منحصر است به اونهایی که در معارک در میدانهای جنگ شهید بشن، این احکام مخصوص فقط اونهاست. و قبل تطهیر به تمام غسل، یعنی پیش از آن که سه تا غسلش انجام داده شود، این چنینه. خب فلا غسل به مسحی قبل الدرد، نتیجه اینه پیش از سرد شدن دست بهش بخوره غسل نداره، و بعد الموت، بعد از مردن هم که یعنی وقتی که مرد، بله قبل الدرد و بعد الموت دیگه، یعنی مرده اما هنوز سرد نشده، از قدر خدمتون که میمیره اما هنوز بدن سرد نمیشود، از قدر که اونجا دیگه غسل نداره. و فی وجوب غسل العضو، آیا ببینیم دستش که خوش بود، بدن میت هم خوش بود، غسل که نمیاد چون بدن گرمه، برو بعد الموت اما قبل الدرد، آیا دست شستن چطور؟ و فی وجوب غسل العضو اللامس، شستن عضو لمس کننده قولان، اجرته ما ذلک، ایشو میگن که اجرت این است که بله دستش رو باید انسان بشورد، خلافا للمصنف، اما مصنف که فرموده نه، یعنی دستش رو شستن لازم نداره. و کذا لا غسل بمسح بعد الغسل، همینطور اگر بدن میت را غسل بدهی مس اگر باشه غسل نداره. و فی وجوبه بمسح عضو کمل غسله قولانه، و اگر بدنش مثلا سر میت را سه تا غسل انجام داده شد، بعد از آن که سر میت را سه غسلش انجام داده شده، غسلال شروع کرده بود که طرف راست و طرف چپ را غسل بده، یه نفر دستش به سر میت خورد، عضوی که غسلش تمام شده دست به او بخوره، آیا غسل بازم واجبه یا نه؟ دو قول است، یه قول است که چون غسلش هم تمام نشده واجبه، یه قول است که سر سه تا غسلش تمام شده دیگه. مرحمت فرمودین یا نه؟ وقی وجوبه زمیر وجوبه برمیگه به غسل، در وجوب غسل به مست عضوی که کمل غسله غسل آن تکمیل شده قولان، دو قول است. اختار المصنف عدمه، مصنف گفته که نه غسل واجب نیست. و فی حکم المیت جزءه المشتمل على عظمین، در حکم میت است جزء آن که شامل استخوان باشه، مثلا یه انگوش، بند انگوش، هم گوشت دارد هم استخوان داره، جدا شد افتاد زمین، حتی از بدن زنده هم بیفتد زمین، کسی دستش به او بخوره یا حتی خودش دستش به اون عضو منقطع بخوره باید غسل بکنه. والمبان منه من حیین، و آنچه که جدا شده است از اون جز از حی، منهو برمیگره به جز، بعضی از محشین اونجا حاشیه زدن، جاهای دیگر هم احتمال دادن نه، ولی مبانو من الجزء، یعنی آنچه که جدا شده، منم منی بیانیه است، منهو یعنی از اون عوض، از اون جز به جز برمیگره، نه عوضه ها، آنچه که جدا شده از جز، از که جدا شده؟ من حیل، از انسان زنده، ها بله 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 جزه ها. ول عظم المجرد، حتی اگر خالی استخوان باشه، یعنی از آدم زنده استخوان جدا شده، مثلا ناخونش کلن کنده شده بدونی که گوشت اضافه بهش بشه، ناخون اون روی که هست اون استخوان افتاده زمین، آیا اون استخوان خالی هم اگر کسی دستش بهش بخوره غسل داره یا نه؟ ببین ها، بل عظم المجرد این در مصنف، مصنف میگه که بل استخوان خالی از گوشتن باشد آن هم غسل میاره، استنادن الى دوران الغسل بهو وجودن و عدمه، استناد کرده که غسل دور میزند، معهو مع العظم، زمیر معهو رو بگن به عظم، یعنی با از وجودن و عدمه. هر جا عزم هست قسل است، هر جا عزم نیست یه تیکه گوشت جدا افتاده استخوان ندارد، آن دیگه قسل آور نیست. پس استخوان خودش تنها باشه؟ بله قسل آوره و هو ضعیفون. اما شاید سانی میفرماید این استدلال ضعیف است. استخوان خالی اگر بیفته کسی دستش بهش بخوره قسل نمیاد، برابر عقیده شهید سان. بفرمایید. انگشت پیوندی زده، یعنی انگشت از مال خودش نیست؟ چجوری پیوند زدن؟ یعنی از بدن کس دیگر؟ اون دیگه جز بدن شده. اگر به اون معنا باشه جز بدن شده، جوشیده دیگه. بله. ویجب فیه ای فی غسل المسی الوضوء، واجب است در غسل مسی میت وضوء، قبله و بعده. دیگه قبلا در غسل حیزم گفتیم، نفاسم گفتیم، استحاضه و اینها. کغیره من اغسال الحی غیر الجنابه، مثل غیر آن از غسلهای شخص زنده غیر از جنابه. یعنی انسان حی غیر از جنابت هر غسل بکنه با آن غسل باید وضو بگیره برای نماز، غیر از جنابت. جنابت کافیه برای نماز. و فی قوله، اونجا که شهید اول گفت ویجب فیه، واجب است در آن. ضمیر فیه را کجا برگردانیم؟ فیه را به غسل برگردانیم. یجب فی الغسل، در غسل. فی به معنای معه است، یعنی یجب مع الغسل الوضوء. اگر فی را به غسل برگردانیم، فی به معنی مع، دو تا آیه هم شاهد میاریم الان که به کار برده شده، فی به معنی مع. اما اگر فیه ضمیرش را به غسل در نگردانیم، برگردانیم به مع، یعنی ویجب فیه الوضوء، واجب است در آن، یعنی در اون مع وضوء. اینجا فی را به معنی بای سببیه میگیریم دیگه، یعنی معنی شده ویجب و فیه، یعنی ای به سببیه، یعنی به سبب مس الوضوء. پس فی را دو جور معنا کردیم اینجا. و فی قوله، یعنی فی حرف جر در قول مصنف که فیه گفت ها ویجب و فیه گفت، للمصاحبه، یعنی به معنی مصاحبه است، همون مع دیگه به معنی مس مصاحبه است. که قوله تعالی ادخلوا فی اممن، یعنی ادخلو معه اومنه. یا اینکه و خرج علی قومه فی زینته، آیه دیگر، خارج شد به طرف قوم خودش، مع زینته، فی زینته، در زینته. اینجا فی به معنی معه است، ملتبه شده. پس فی در دو آیه به معنی معه و همراه بودن به کار بوده شده. این عاد ضمیره الی الغسل، اگر ضمیر فیه برگردد به غسل، فی به معنی معهر. و این عاده الى المسی، اگر فیه را ضمیرش برگردانیم به مست، اینجا فی به چه معنا می شود؟ فسببیتون، فی سببیت مثل بی سببه. القول فی احکام المست گفت که یجب فیه، یعنی یجب فیه ای بی سبب المست الوضوء، وضوء واجب. مست است دیگه، بله دیگه، نه یعنی مست میگه سبب وضو میشه دیگه، یعنی اگر مست نمیکرد وضو داشت؟ نه دیگه، وجوب آمده دیگه، میگه واجبه، میگه واجبه. باشه دیگه، از اون نظری که میخواد نماز بخونه باعثش که قبل از نماز باید وضو بگیره قصد کافی نیست، چیه؟ مست دیگه. القول فی احکام الاموات، قوم در حکمهای اموات، وحی خمسه تون و اون احکام هم پنج حکمه. الاول و الاحتضار، اولش احتضار معنا کردم، احتضار یعنی حال جان دادن، و هو سوق آن عبارت است کشیده شدن روح، سوق روح می شود، سوق به معنی کشیده شدن، تمام بر خدا، اصلا آن چنان روح را از بدن بیرون می کشن، از تو که انگشت ها گرفته می بینید که میگن که فرانکس پاهاش مرده، یعنی روح بالا آمده، ولی به طور کلی حالا ما کمه میشنویم که فلانکس مرد راحت شد، یا مثلا الان داریم میخونیم دیگه اینو. حالا بیایید بریم یه روایت هم براتون بخونم، یه خورده حالی هم پیدا بکنید، ایام تعطیله، حالا این درس مانع نیست به مجالس روزه رفتنتون. حالا برای اینکه یک ما هم یه مثلا انجام وظیفه کرده باشیم، اینه این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که از معراج برگشته بود و از ایشون سوالاتی شد، و بله حضرت از قول عزرائیل که فرمود من ملک موت را، عزرائیل را در آسمان ها دیدم و سوالاتی کردم، او هم جوابهایی به من گفت، و بعد ازش پرسیدم آیا تمام ارواح را تو قبض میکنی؟ گفت بله تمام روح ها در اختیار من هست. بحث های اینجا کلامی هم هستی که اینا رو نمیتونم متعرض بشم، هی میخوام تونتون بگم که بعد فرمود که آیا عزرائیل بگید ببینم جان دادن شما سوق روح میکنید مشکل یا آسان؟ ایشون چنین گفته به پیغمبر اسلام، رسول الله هم خبر داده، فرموده که یک بدن زنده را بگذارت روی تخته، با قیچی آن را ریز ریز قطعه قطعش بکنید، چقدر مشکله؟ جان دادن به مراتب از اون مشکل تره، به مراتب از اون مشکل تره. شوخیه مگر؟ این سادگیه. منتها اگر مؤمنین باشن، بله برای مؤمنین مثل عمل جراحیه دیگه، گاهی دندان انسان را یک طبیب میخواد بکشه، یه آمپول سر کننده میزنه، آسان تر کشیده میشود. اگر اهل ایمان باشه دستور میرسد فرشته ها از ریاحین بهشتی یه دسته گل ریحان میارن جلو مشام انسان میگیرن، انسان بو میکنه دیگه احساس نمیکنه جان دادن چی بود، و بلکه کیف میکنه، مثل اینکه از این اتاق به یک اتاق دیگر انسان منتقل میشود. شهید میفرماید امان از جان دادن، اعاذنا الله، خدا را پناه میبریم، خداوند پناه به ما بدهد، و ثبتنا بالقول ثابت، خداوند در اون موقع ما را در قول ثابت اسلام، مراد از قول ثابت یعنی قول حق، حق را ثابت میگم، مراد همون قول اسلام است، قول توحید است، خداوند نگهمون بدارد. لدیه در موقع احتضار و سوق، ضمیر لدیه را برگردانه به سوق، سمیتیه اسم گذاری شده به احتضار، ضمیر بهی را برگردانید به احتضار. چرا جان دادن احتضار میگذاره اسمش؟ لحضور الموت، یا به خاطر اینکه مرگ بهش را حاضر شد. این یک. اول ملائکه یا فرشتگان آمدن، الموکله که موکل بودن بهی به اونها، او اخوانه و اهله اینده، یا لحضور اخوانه او اهله، برادرهاش، خانوادهاش آمدن این دل، محتضر حاضر می شود، اسمش را احتضار می شود. و یجب و کفایتن، واجب واجب کفایه، هر کس کرد انجام داد دیگه ساقط شد. چی؟ توجیه او ایل محتضر، روگرداندن محتضر، المدلول علیه بالمصدر، میگه که محتضر که رد نشده، چطور شما میگین که برمیگردانید به محتضر؟ میگه دلالت میشود در آن به مصدر، یعنی از احتضار یه محتضر استفاده میشود، پس توجیه و ضمیر برگشت به محتضر، محتضر از احتضار به دست آمد. الی القبله، به طرف قبله باید اون را توجیه کنن، فی المشهور، مشهور اینه، به ان یجعله علی ظهره، به پشتش بخوابانند، و یجعل باطن قدمه الیها، باطن قدم یعنی زیر پایش را، ضمیر الیها به قبله برمیگرده، برگردانید به طرف قبله، به حیث لو جلسه استقبل، یا لو جلسه استقبل، به طوری که اگر اونو بنشونیم سینه‌اش پیشانیش به قبله است. ولا فرق فی ذلک بین الصغیر والکبیر، بزرگ باشد بچه صغیر باشه. ولا یختص الوجوب بولیه، این واجب رو به قبله کردن مخصوص ولی محتضر نیست، یعنی بیگانم اگر باشد در او هم وظیفه است. بل بمن علم به احتضاره، هر کسی که احتضار او را میداند این حکم واجب است. و این تأکد فیه و فی الحاضرین، ولو تأکید است در ولی، فیه برمیگه به ولی و در حاضرین، بر حاضرین واجب واجبه، مأکده بر دیگران واجب کفایی. و یستحب و نقله الی مصلی، مستحب است که محتضر باز برگه به محتضر به محل نمازش. و هو ما کان اعده للصلاه فیه، آنجا را برای نماز خوندن آماده کرده بود. او علیه یا یک جانمازی داشت که مهیا کرده بود روی آن، علیه یعنی روی آن نماز بخونه. خب این تأثر علیه الموت، اگر مرگ مردن جان دادن مشکل باشد، وشتد به نزع او مشکل باشد نزع بر آن. هر وقت دیدید معروف میگن که فلان کس جان به سر شده، یعنی مشکله، داره جان میده ولی جانش تمام نمیشود. وقتی چنین دیدید این کار رو بکنید. کما ورده به نزع، چنانچه وارد شده به این شرط نزع به این شرطه. و قید به المصنف فی غیره، مصنف در غیر این کتاب به این قید گفته اگر جان دادنش مشکل شد بدرید در مصلا بخوابانید. و تلقینه شهادتین، و مستحب است که به او تلقین بکنن شهادتین را. تلقین یعنی یاد دادن، الان خواهیم گفت مادش را. و تلقینه شهادتین، و آن را شهادتین را تلقین کنن. و الاقرار بالائمه، این منصوب بخونید، و تلقینه الاقرار بالائمه، به او یاد بدهن اقرار به ائمه علیهم السلام را. و المراد بالتلقین التفهیم، به معنی تفهیم. یقال غلام لقن ای سریع الفهم، میگم فلان کس جوان لقنه، یعنی جوان سریع الفهم، تیزهوش. لقن به معنی تی تحمیدن. فیعتبر افهامه ذالک، معتبر است که به اون محتضر افهام بشود اینها، یعنی شما بگید او بفهمد. و ینبغی للمریض متابعت او باللسان والقلب، مریض هم سزاوار است که متابعت کند اون تلقین دهنده را، هم به زبانش هم به قلبش. یعنی شما بگید که بگو لا اله الا الله، اون هم اگر توانست به زبان و قلب لا اله الا الله شهد و الله الله شهد اینا رو بگه، اگر به زبان نمیتونه تو دلش اقلا. فاین تعذر اللسان اقتصر علی القلب، زبان را نمیتونه به قلب اکتفا کنه. و کلمات الفرج، یعنی تلقینه کلمات الفرج، اینم اعرابش کلمات الفرجه، چون به الف تا جمع بسته شده کسره میخونیم، یعنی عبارت را مرحمت برن، یعنی و تلقینه کلمات الفرج، منتها کسر میخونیم طبق اون قاعده. کلمات فرج چیه؟ و هی لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله. شما بخونید ببینم، یکی اون بخونید، و سلام علیک ای بارک الله. ها اینا میگن کلمات فرج. این خیلی خاصیت داره آقا، خیلی خاصیت داره، منتها اختلافی که هست در یک لفظش اختلاف هست. بعضی گفتن که و ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن نه منجه اضافه بشه، بعضی گفتن و ما تحتهن قبل از اون کلمه باشد. اختلاف در فقط اون لفظه، و الا همه یک جور همینطور که خوندید این چنین ذکر کردن. و چرا اسمش را کلمات فرج مینامن؟ از اسمش پیداست که از بس که به وسیله خواندن این کلمات بعضی ها فرج پیدا کردن از قبل هندو. یک روایت هست که یکی از دوستان حضرت سجاد سلام الله تعالی علیه را حکومت اون زمان دستور آمد که اونو دست بسته بیارید میان مردم شلاق بهش بزنید و بفرستید بیاد اصلا که دارالحکومه. حضرت ناراحت بود، این بنده خدا را آوردن میخوان شلاق بزنن، گریه میکرد چی بکند. حضرت فورا فرمود که این کلمات را بخون، این کلمات را خوند. لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب العربین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب ما تحتهن و رب العرش العظیم و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اینه که خوند بلافاظه یه وقت یه قاصد رسید، حکم آمده که آه حق نداره به او شلق بزنه، اینو اصلا بلش کنید. و سایر جاها هم این کلمات خیلی به درد خورده است. اسمش از این لحاظ کلمات فرج در قنطاتون اکثرا، من خودم هم تا این روایت رو ندیده بودم، دوست روایت رو نمیخوندم، اما بعدا این چنین فوایدی داره. و سلام علی المرسلین تا اونجا بخونن و الحمدلله رب العالمین. و ینبغی ان یجعل و ینبغی ان یجعل خاتمت تلقین لا اله الا الله. میگه اینها رو یاد بده، بهتر از این است که در آخر بگه ای محتضر آخر کلامت را بگو لا اله الا الله. آخر کلامش لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی گفته شده، حسنی گفته شده، ولی در اون حدیث سلسلت و زهد همچنین دارد دیگه، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی لا اله الا الله شرط اصلیش ولایت علی ابن ابی طالبه. اونهایی که ادعای این کلمه را کردن و زهرا را زدن، زهرا را اذیت کردن، زهرا را میان در و دیوار گذاشتن، اونها لا اله الا الله شون پوچه، لا اله الا الله شون پوچه. سلام الله علیه اتبع الله بهم و من اعدائهم اتبرع فی الدنیا و الاخره. و ینبغی ان یجعل خاتمتو تلقین لا اله الا الله. فمن کان، روایت اینه، فمن کان آخر کلامه لا اله الا الله، کسی که آخر کلامش موقع مردن لا اله الا الله بشه، دخل الجنه ان شاء الله. در تماس پرده درس است عزیزم، یعنی این درس درس تعطیلیه دیگه، ولی مایل هستید من تعطیل